بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جل فرجه الشريف. آياتي رأس سورة ياسين در جلسه اصول خوندم که و جاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. عرض کردم این رجل خودش پیامبر نیست، مردم رو دعوت میکنه به تبعیت پیامبران با این استدلال که اینها از شما که اجرتی نمیخوان، خودشون راه پیدا کردن، شما بیایید دنبال اینها که راه پیدا کنید. بعد استدلال میکنه مالی لا اعبد الذی فطرنی و الیه ترجعون اتخذ من دونه آلهة ان یردن الرحمن بضر فلا تغن عنی شفاعتهم شیئا ولا ینقذون. من چطور خدایی رو که خلق کرده من رو نپرستم، بیام آلهه‌ای رو قبول کنم که اگر خدا ضرری برای من تقدیر کرد اینا نمیتونن در مقابلش به من کمکی بکنن. عرض کردم مثل امام رضوان الله علیه، امام که پیامبر نبود، دعوت کرد مردم رو به مسیر پیامبران، به مسیر اسلام، به مسیر خدا. و همین رو با همین استدلال ها شبیه همین عرض کردم اون تعبیر که ایشون مثلا به ارتشی ها اون موقع تعبیر کرد که شما دوست ندارید آقای خودتون باشید، دوست ندارید که دیگران بر شما سلطه نداشته باشن. همین استدلال شبیه این مؤمنی که اینجاست که میگه اینی آمن تو برب بکن فسمعون و قیلت خل الجنه. خدا خطاب میشه به این برو بهشت، یعنی بعد مرگش. امام رضوان الله علیه اون تعبیری که در وصیت نامه دارن که با قلبی مطمئن دلی آرام به سوی پروردگار خود، احسن، بله، این تعبیر قیلت خل الجنه قال یا لیت قومی یعلمون، ای کاش که قوم من می دانستن، به ما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین. این عاقبت کسی است که این مسیر رو رفته و انشاءالله که ما هم دنبال روی همین مسیر باشیم، به ما هم آخر سر بگن ادخل الجنه. اما از اون طرف خداوند اشاره میکنه که اون قومی که به این حرف گوش ندادند و ما انزلنا علی قومه من بعده من جند من السماء و ما کننا منزلین، خدا میفرماد ما برای اینا لشکر نفرستادیم، یعنی ما نیاز به لشکر نداریم که بخواییم نابود کنیم، لشکر نمیخواییم که، ما کن نامنزلی نمیفرستیم. این کانت الا صیحتا واحده فاذا هم خامدون. یه صیحه است بعد همه ساکت، یه لحظه همه چیز نابود. قدرت خدا اینه. بعد اینجا این تعبیر از خداست، این تعبیر بنده خدا نیست. خدا خودش خطاب به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، دیروز آیهشو اشاره کردم، فرمود حسرت نخور، یعنی قصه نخور، غم نخور که اینا مؤمن نمیشن. تو اون آیه لعلک باخ و نفسک باز همین، ولی اینجا این جمله ظاهرا جمله خداست، یعنی جمله اون مؤمن نیست. اون دیگه از دنیا رفت، گفت یا لیت قومی یعلمون به ما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین. خداست این تعبیر. یا حسرتن علی العباد ما یأتیهم من رسول الا کانو بهی یستهزئون. یا حسرتن علی العباد، اینجا دیگه این حسرت، عرض کردم دیروز حسرت در معنای عربی غیر این معنایی است که در فارسی ما داریم. حسرت یعنی اندوه شدید. یا حسرتن علی العباد. چقدر تأسف باره. ما یعتیهم من رسول الا کانو بهی استهزئون. هیچ پیامبری نیامده الا اینکه مسخرش کرد. دیگه اینجا ظاهرا خود خدا هم دیگه تأسف میکنه. یا حسرتن علی العباد که شما هر چی براتون پیامبر میفرستیم بازم نمیفهمید، هنوز اینا رو مسخره میکنه. عرض کردم درس اصول راه انبیا همینه دیگه. حالا طلبه‌ای که از مسخره کردن مردم میترسه ناراحت میشه بل کنه بره، طلبه‌ای یعنی همینه. مگه انبیا رو غیر از این بوده؟ قرآن داره همش میگه ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون. باید منتظر همین بود، بالاخره اینه، توقعی غیر از این نباید داشت. و در این حال اونا انبیا علیهم السلام در رأسشون نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم اونقدر دلسوز مردم، اونقدر در چیز که خدا فرمود که حالا چه خبره دیگه، خودتو نکش به خاطر اینا، با اینکه مردم همش اذیت میکردن، همش چه در زمان حیات پیغمبر چه اون چیزایی که بعد از حیات پیغمبر، بعد از وفات پیغمبر اتفاق افتاد. خب حضرت میدونست اونا، با این همه این باعث نمیشد که حضرت دست از کار خودش برداره. این راه راه انبیاست، انشالله که ما بتوانیم این راه انبیا رو ادامه بدیم. خطاب ادخل الجنه انشالله شامل ما هم بشود. بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه گذشته مسئله 8 رو هم عرض کردیم، البته در فرمایشات امام رضوان الله علیه نکته خاصی نبود، ما یک کمی توضیح دادیم فرمایشات مرحوم سید رو در عروه، یه چیزایی بعض اضافه بر فرمایش امام داشتن، ما اون مطالب روی مقداری توضیح دادیم. مسئله 8 ما هیچ نکته ای هم نسبت به فرمایش امام نداریم، یعنی هیچ تعلیقی ما در اونجا نسبت به فرمایش البته مسئله 9 ببخشید، مسئله 8 چرا یه دو تا تعلیقه داشتیم که قبلا بحث کرده بودیم، مسئله 9 رو عرض می‌کردم که دیروز گفتیم چیزی اضافه بر اون چه که امام فرمود ما نداریم، عین همون فرمایش امام رو ما هم عرض می‌کنیم، درست هم هست فرمایش. مسئله 10 امام می‌فرمایند لو آجر نفسه للحج فی سنه معینه، اگر کسی خودش رو اجیر کند، یعنی اجیر قرار دهد برای حج در یک سال مشخصی، لا یجوز له التأخیر و تقدیم. مثلا گفته من سال 96 میرم برای شما یک حج به نیابت از مثلا پدرتون انجام میدم، وقتی تو قرار دادش گفته سال 96 این قرار رو گذاشته، لا یجوز له التأخیر و تقدیم. قواعد اجاره همینه که حق تقدیم و تأخیر نداره، زودتر یا دیرتر نمیتونه، باید سر وقت بره. اجاره قاعدش اینه، شما وقتی اجیر میشی که در یک جایی ساعت معینی یک کاری رو انجام بدی، باید سر ساعت اونجا باشی. ای کاش ما یک کمی این مطلب رو میدونستیم که آقا تعهد وقتی میدیم، قرارداد وقتی میذاریم، باید ملتزم باشیم به ساعت. وقتی قرارمون رو ساعت قرار میذاریم، سر ساعت 8 مثلا کار ما شروع میکنیم تا 2 بعد از ظهر، سر ساعت 8 اونجا باشیم. قواعد اجاره است، چیز جدیدی نیست. بله الا به رضا المستاجر. خب مستاجر راضی بشه که آقا تو زودتر خواستی سال 95 بری یا دیرتر خواستی سال 97 بری، اون دیگه با رضایت مستاجر حق خودش رو تغییر داده، در واقع مفاد اجاره عوض شده، مفاد تعهدات تغییر کرد. حالا اگر این شخص که قرار بوده سال 96 بره و مستاجرم اجازه نداده بوده، رضایت نداده بوده به غیرش، اینجا کلمه، البته یک جمله عرض کنم، امام اینجا کلمه رضا المستاجر رو دارن، در حالی که یادتون باشه در بحث‌های قبلی اذن المستأجر تعبیر کردن در مسائل مشابهش. ما اونجا عرض کردیم فرق رضا با اذن اینه که رضا امر قلبیه، اذن اظهار این امر قلبی است. عرض کردیم مرحوم سید همه جا صحبت از رضا کرده، ولی اونجا ما عرض کردیم ظاهرش اینه که از نظر عقلا لااقل احتیاط اقتضا میکنه که رضایت کافی نیست برای تخلف در موارد اجاره، بلکه اذن لازمه. بنابراین اینجا فقط این نکته رو ما عرض میکنیم که احتیاط واجبان است که اذن مستأجر رو داشته باشه، فقط رضایت کافی نیست. یعنی اگه نائب میدونه که راضی مستأجر که این زودتر انجام بده یا راضی این دیرتر انجام بده، این کافی نیست برای تخلف نسبت به اجاره. دقت کنید اون موارد قبلی که ما گفتیم میشود مثلا از یه طریقی قرار گذاشته از طریق دیگری بره، یا گفتیم میتواند عقد رو بر یک حج خاصی منعقد کرده حج افضل رو انجام بده، گفتیم اینا تعبد مستند به روایات خاص خلاف قواعده. ما اونجا همش اینو تاکید کردیم، ولی قواعد همین است که امام به مشهور فرمودند. بنابراین این فرمایش امام اینجا طبق قاعده همینه که امام فرمودن، فقط به جای رضای مستأجر ما احتیاط واجب. این احتیاط واجب نکتهش عرض کردم، یعنی چون برای ما حالا اونقدر یقینی نیست که حتما عرف عقلا اذن رو معتبر میدونن احتیاط واجب، به نظر میرسه رضایت به تنهایی برای عقلا کافی نیست برای تخلف مستأجر. بعد که امام میفرمان ولو اخره، یعنی بدون رضا و اذن، مقصودشون اینه، یعنی بدون مجوز جناب اجیر تأخیر انداخت. اینجا چه حکمی داره؟ امام میفرمان فلا یبعد تخیر المستأجر. مستأجر میتونه مخیر بین دو چیز، یک الفسخ، اجاره رو فسخ کنه، و مطالبت الاجرت المسمات. و بین عدمهی، یعنی عدم الفسخ و مطالبت اجرت المثل، من غیر فرق بین کون تأخیر لعذر اولا هازا اذا کان علی وجه تقیید. امام می فرمان اگر به شکل تقیید بود، یعنی اینکه اجیر کرد این آقا رو در سال 96 یک حج انجام بدهد، این در سال 96 جز، یعنی کلن یه بسته بود این حج، این مورد اجاره حج سال 96، بعد جناب اجیر تأخیر انداخت، 96 نرفت 97 رفت. خب قاعدتا طبق اون بحثایی که تا اینجا گفته بودیم، چون به مورد اجاره عمل نشده و علی وجه تقیید بوده، باید بگیم اجاره باطله، اصلا لازم نیست این سال 97 بره. این سال 96 که نرفت دیگه اجاره باطل شد، چون دیگه امکان رفتن سال 96 از بین رفت. اون زمانی که دیگه امکان حج سال 96 از بین برود، مورد اجاره تموم شد، از بین رفت، دیگه نمیتونه این به تعهدش عمل کنه. فرضم کردیم به نحوه تقیید بوده، بنابراین علل قاعده ما باید بگیم اجاره چیه؟ باطله. حالا اینجا عبارت مرحوم سید رو ببینید، فرمودن ولو اخره لال عذرن اثم و تنفسخ الاجاره ان کانت تعین علی وجه تقیید. تنفسخ الاجاره ان کانت تعین علی وجه تقیید، اجاره منفسخ میشه. این که فرموده امام فرمود فرق نمی کنه عذر داشته باشه یا نداشته باشه، من غیر فرق بین کون تأخیر لعذر اولا، به لحاظ حکم وضعی شویشون داره میگه، و الا به لحاظ حکم تکلیفیش اینیه که مرحوم سید میگه که اگر عذر نداشت اثم گناه کرده، اما اگه واقعا معذور بود خب گناه نکرده. یکی که معذور از انجام تعهداتش در این که تعهدشو انجام نمیدهد گناهی نمیکنه، اما اگر مورد تعهد از بین رفت اجاره منفسخ میشه دیگه. چرا؟ این معناش نفی اون نیست، این فقط این طرفشو ایشون گفته لو اخر لال عذرن اسمه، این اسمش لال عذرنه، یعنی چون عذر نداشته، اما اگر لال عذرن بود یعنی لعذرن بود اون وقت اسم نبود، اما تنفسخ الاجاره فرق نمی کنه. امام اینجا همین تعلیق همین متنی رو که تو تحریر دارن تو تعلیقشون هم دارن، میفهمون لا یب التخیر المستعجل بین الفصل و مطالبت الاجرت المسمات و بین عدمهی و مطالبت اجرت المثل بعد اعطاء الاجرت المسمات، ولا فرق فی ذلک او انفساخ الاجاره علی القول بین کون التأخیر لعذر اولا. چه؟ بله ایشون فکر کرده اینطوری، ولی بله عرض من اینه که مقصود سید در تکلیف لال عذرن اسمه، اما اگر لعذرن بود اون اسم نداره، ولی تنفسخش فرق نمی کنه چون که مورد اجاره نتونسته انجام بده. فوش نکته ای که وجود داره و در فرمایش امام چه در تعلیقه چه در تحریر خیلی واضح نیست اینه. حالا در تعلیقه یک کلمه اضافه کردن که تو تحریر نیست، با اون اینه مستأجر مخیره بین فسخ و مطالبت الاجرت المسمات. ظاهرش اینه، یعنی مستأجر که اجیر کرده بود این آقا رو بگه آقا من اجاره رو فسخ کردم، اجرت المسمات که به تو داده بودم برگردون بده بیاد، و بین عدم فسخ و مطالبه اجرت المثل، خب اگه فسخ نکنه اجاره باقیه، اجاره باقیه اون طرف استحقاق اجرت المسمى رو داره، مطالبه اجرت المثل چیه؟ امام اینجا ندارن، تو تعلیقشون دقت کنید فرموده مطالبت و اجرت المثل بعد اعطاء اجرت المسمات، اینجوریشون تصویر کرده که جناب مستأجر بگه خب باشه تو قرار بود 96 بری نرفتی 97 رفتی، باشه اجرت المسمات رو که من با تو قرار گذاشته بودم مال تو، ولی تو اجرت المثل رو باید به من بدی. اجرت المثل چی؟ برای چی؟ خب وقتی این فسخ نمی کنه و امام میگه این حق فسخ داره، معنیش اینه که به این قرار به این شکل راضیه دیگه. مقصود از اجرت المثل چی اینجا؟ من نمیفهمم معنیش. ما به تفاوت یه چیز دیگه است بالو، اون یه چیز دیگه است که بگه که آقا ما، ولی ما به تفاوت از نظر فقهی معنا نداره، حالا واقعیش معنا داره ولی از نظر فقهی معنا نداره، چون شما وقتی عقد فسق امام فرض کرده که خیار داره این و در فرض خیار این فسق نکرده، خب فسق نکرده یعنی به لوازم عقد ملتزمه دیگه، از جمله این که این مقدار اجرت رو بده، از جمله این که این مثل این که خیار تبعوض صفقه بشه مثلا یا خیار عیب بشه، یا حالا خیار عیب اونجا چیز داره، مخیر بین این که فسخ کنه یا فسخ نکنه و به اصطلاح اختلافشو بگیره. حالا ایشون شاید یه همچین چیزی تو ذهنشه که مخیر بین این که فسخ کنه یا فسخ نکنه و اختلافو بگیره، شبیه خیار عیب مثلا، شاید ایشون تو ذهنشه. این باز قابل قبول میشه روی مبانی فقهی. البته از نظر من باطله، چون عقد منفسخ میشه، اینجا خیار نمیاد، ولی باز قابل دفاع تره. آقای خویی خب فرمودن اذا فسخ المستأجر، ایشون میگن تنفسخ الاجاره اذا فسخ المستأجر و لهو عدم الفسخ و مطالبت الاجیر به اجرت المثل. ایشون اون ورشون میگن میتونه این آقای مستأجر فسخ نکنه و اجیر اجرت المثل رو بگیره. خب اگه فسخ نکرده که به طبق قواعد اون استحقاق اجرت المسمى رو داره، مگر اینکه باز همین اختلاف قیمت که نتیجهش میشه اجرت المثل، چون اختلاف قیمت مثلا حج 96 تا 97 به فرض اینکه به فرض محال گفت محال نیست، که حج 97 ارزونتر بوده از حج 96 که این فرض محاله، ولی فرض محال محال نیست که سال بعد ارزونتر باشه از سال قبل، به این فرض اون بیاد اجرت المثلشو بگیره. تو اینجوری که این آقایون فرمودن در شرایط عادی یه چیزی اون باید اضافه هم بگیره، اینجا چیزی که نخواهد داد یه چیزی هم اضافه میگیره، چون سال به سال خزینه حج بالاتر میره، کمتر که نمیشه، اجرتش هم میره بالا به تبع. اجرت حج که سال به سال کم نمیشه، که سال به سال بالا میره. گفت اون چیه که بالا میره پایین نمیاد؟ گفت قیمته. این بالا میره پایین نمیاد هیچ وقت، لااقل در 50 سالی که ما در عمرمون 50 و چند سال ندیدیم پایین بیاد. حالا شاید در یه زمانی در آینده بیاد پایین. بله، گفت ما که بخیل نیستیم. به هر حال بنده عرض کردم منفسخ میشه به دلیل اینکه این اصلا به مورد اجاره عمل نکرده. وقتی اون به تعهدش عمل نکرد منفسخ میشه. این یه حرف دیگه است که بگیم آقا اگر این آقا رفته یه حجی انجام داده به نیابت از بابای ما که قرار بوده سال 96 انجام بده، نرفته، سال 97 رفته، ما میگیم اون اجاره سال 96 منفسخ شد، اصلا نه موقعی که سال 97 انجام دادا، همون که سال 96 یه زمانی رسید که دیگه نمیتونست بره حج انجام بده نیابت کنه، به فرض اینکه مثلا خودش قرار بود بره، این دیگه مورد اجاره از بین رفته، اجاره منفسخ شد. حالا این سال بعد رفته یه حج انجام داده به نیابت از بابای ما، البته قصد تبرع نداشته، این قصد تبرع نداشته، نمیخواسته مجانی بره، به حساب همون که ما اجیرش کردیم میخواد بره. خب این مثل این میمونه که یه کسی یه کاری برای من میکنه قصد تبرع نداره. اگر من اون کار، یه وقت اصلا اون کار کار تکمینیه، اون هیچی، اون حالا مثلا من اجرت باید بهش بدم چون قصد تبرع نداشته، اگر من اذن دادم، مثل اینکه مثلا میرم توی فرودگاه یا رو این باربرا میام میگه آقا ساکتونو ببریم، بفرما ساکو، این که اینجا وانستاده واسه خدمت به علما، واسه درآمد زندگیش واسطاده، بهش میگی بفرما، اونجا که اونور بارتو میذاره میگه 5000 تومان بده، باید بدی دیگه، این دیگه اجرت المثلشه، میگه به 5000 تومان چیه؟ میگه همه همینی میگیرن، اینو باید بدی. حالا این رفته برای پدر من یه حجی انجام داده، مثلا تبرع هم نمیخواسته انجام بده، میخواسته پول بگیره. خب اینجا بله من میتوانم این حج تبرعی، این حج او رو که خلاف قرار داده ما بوده، حج او رو قبول کنم، بگم بهم نداره باشه، زحمت کشیدی باشه، همینو ما برای پدرمون میخواستی یه نیابت بگیریم، پدرمونم براش سال 96 موضوعیت نداشت که مثلا یه وقت هستش اون مثلا یه جوری بوده که باید سال 96 مثلا انجام میشده، اون نه، ولی یه جوری نیست که سال 96 یه حج باید انجام میشده، حالا ما دوست داشتیم 96 باشه، تو حالا 97 انجام دادی اب نداره، اینجا اجرت المثل رو بهش میده. اما این در واقع به معنای اعمال خیار نیستا. ای به نظر من آیون اینجوری تسبیح، حالا مثلا فکر کرده این نتیجهش یکیه شاید، بله الان این آدم عملا عقدش فسخ میشه، اجرت المسما از بین میره، باید اجرت المسما رو اون بابا برگردونه. این آقای مستاجر میتونه بگه خب باشه، حالا تو یه زحمتی کشیدی، دلت هم که نمیخواست مجانی باشه، تو به تبرع که نداشتی، قصد تبرع نداشتی، حالا اب نداره، ما هم قبول میکنیم اینو برای پدرمون، بیا اینم اجرت المثلش. این معنا داره. اما اینی که امام فرموده یا مرحوم آقای خویی فرموده یا مرحوم آقای شیرازی فرمودن، مرحوم آقای عبدالهادی یا مرحوم آقای خونساری فرمودن، ببخشید مرحوم آقای خونساری فرمودن که اینا منفسخ نمیشه، چرا؟ به نظر من منفسخ میشه. حالا ولو اینکه این بزرگان همه گفتن منفسخ نمیشه، نه، فرمایش سید به نظر من درست، اجاره ای که موردش انجام نشه منفسخ میشه. جای دیگه هم امام اینو گفته، این آیین هم گفتن، حالا اینجا نگفتن، با فرضی هم که مرحوم سید داره امام هم داره. اذا کان علی وجه تقیید، بله امام در ادامه میفرمایند ان کان علی وجه الاشتراط فللمستاجر خیار الفسخ. خب این بله، این که طبق قاعده است، شرط باشه، به شرط عمل نکرده، خیار تخلف شرط رو داره، این قاعده است. فان فسخ یرجع الی اجرت المسمات و الا فعل المؤجر، این ظاهرا مؤجر باشه، حالا اینجوریام چون از این لفظ استفاده کرده، باید اجیر میفرمود، این چون مقصود موجر نیستا، این مقصود کسی است که اجیر شده، حالا یا موجر به معنای اجیر مقصودشونه، خیلی مهم نیست. به هر حال این جناب اجیر ما واجب برش ایعتی بهی فی سنت اخرى و یستحق الاجرت المسما، یعنی اگر اون انجام نداد، مقصودش اینه که انجامم نداده، هنوز سال 96 که قرار بود انجام نداد، هنوزم 97 نیامده، امام میفرمان وقتی به صورت شرط باشه چیه؟ موجر کیه؟ خب این لایب نداره، شما هم بگی امام هم گفته، مهم نیست. ما در اصطلاحات اجیر داریم و مستاجر، موجر داریم و مستاجر. موجر و مستاجر در اجاره اعیانه، اجیر و مستاجر در اجاره اشخاصه. ما در فقه عادتا نمیگیم به کسی که خودش رو اجیر میکنه بهش نمیگیم موجر، ببخشید خودش، اولاغ خودش یا اسب خودش محسوب نمیشه، مگر اون که گفته بود ما خر خودمونیم، اون از اون باب، مگر بگید اب نداره، بله میشه موجر به این معنی، حالا اب نداره، لا مشاحت فی الاصطلاح، مقصود همون اجیر ماست دیگه، حالا اسمش موجر، بله بله اب نداره، ولی عادتا نمیگن. حالا تو فقه شما نگاه کنی، موجر و مستاجر در اجاره اعیان داریم، اجیر و مستاجر در اجاره اشخاص داریم. اینا طبیعتش هم فرق داره، اصلا از نظر من این دو تا عقد متفاوته ها، اجاره اعیان با اجاره اشخاص از نظر من فرق داره. تازه مشهور که از ذاتش رو با هم یکی میدونن، اصطلاحا در موارد اجاره اشخاص اجیر و مستاجر به کار میبرن، حالا اب نداره، میگم حالا خیلی لا مشاحته فی الاصطلاح. حالا فقها در اصطلاحات بعضیشون خیلی چیزا، خیلی مهم نیست، مقصود معلومه دیگه. گفت که مرحوم ناینی به هر کسی که بالاتر از یزد، شمالی تر از مناطق یزد زندگی میکرد میگفت رشتی، حالا این خیلی اجب نداره دیگه. بله این قسمت دوم فرمایش امام بر اساس قواعد درسته، میفرمان اگر به وجه اشتراط باشه، جناب اجیر هم به شرط عمل نکنه، مستاجر خیار تخلف شرط داره، خیار الفسخش از باب خیار تخلف شرطه، میتونه فسخ کنه، فسخ که کرد میره اجرت المسما رو میگیریم یا پول که دادیم بده. اگر فسخ نکرد موجر یعنی حالا به قول ایشون موجر، اجیر باید بره سال دیگری اینو انجام بده. که اینجا فرض کرده ایشون که هنوز عجیل سال بعد نیامده و انجام نداده، اخره رو به این معنا بگیریم هم درست میشه دیگه عبارتش، که اگر این کار کرد عجیل و اونم فسخ نکرد اجرت المسما بهش تعلق میگیره. امام میفرمان ولو اتا به مؤخرن لا یستحق الاجره علی الاول و این برعت ذمه المنوب عنه بهی. میفرمان اگر تأخیر انداخت علل اول، یعنی بنابر تقیید، بدون رضایت مستأجر، بدون اذن مستأجر تأخیر انداخت ولی رفت انجام داد، اجرتی بهش تعلق میگیره؟ ایشون میفهمن نه، استحقاق اجرت نداره، هرچند که ذمه منوبعن بری میشه. اما و یستحق المسمات علی الثانی، بنابر نظر دوم، یعنی جایی که علی الاشتراط باشه نه علی التقید، و این جناب عجیر ما رفته دیرتر انجام داده، ایشون میفرمان استحقاق مسما رو داره، الا اذا فسخ المستأجر، که اگر فسخ کرد فیرجع الى اجرت المثل، اینجا رجوع میکنه به اجرت المثل. نه، اگر مستأجر راضی نشد به این یکی اجرت المثل هم بهش تعلق میگیره، ذمه منوبعن ها، چون اون به نیابت از منوبعن انجام داده، ایشون میگه چون به نیابت از منوبعن انجام داده تأخیر انداخته، چون خلاف عقد عمل کرده، بدون اذنم بوده، بدون رضایتم بوده، استحقاق و اجرت نداره. حالا فرمایش امام من دارم میگم بعد، ولی در این حال ذمه منوبعن بری میشه، چون این به نیابت از اون انجام داده. حالا مستأجر ممکنه خودش منوبعن باشه در جایی که زنده است و دیگه توان نداره، ممکنه مثلا وصی منوبعن باشه، کسی که مرده حالا این برای باباش میشه. این فرمایش امام، حالا دقت کنید، الان اونجا ایشون فرمود که لو اخره، یعنی اخره بدون رضایت مستأجر، ظاهرا عرض کردم بدون اذن مستأجر مقصود اینه، فلا یبعد تخیر المستأجر بین الفسخ و مطالبت اجرت المسما و بین عدم الفسخ و مطالبت اجرت المثل. ما اینجوری توضیح که دادی که مستأجر میتونه فسخ کنه، اجرت المسما رو مطالبه بکنه از جناب اجیر، میتونه فسخ نکنه، اختلاف قیمت رو مطالبه بکنه. خب اینجا ایشون میفرماد که اگر مؤخرا انجام بدهد استحقاق اجرت رو نداره، در صورت که اصلا رضایت مستأجر نداشته. خب اگر استحقاق اجرت رو اصلا نداره، چه اون فسخ بکنه چه نکنه استحقاق اجرت نداره؟ یا نه، در صورتی که اون فسخ کنه استحقاق اجرت نداره؟ حالا رو مبنای ایشون ها، چون ایشون اونجا فرضی رفتن، الان ببینین علل اول که ایشون میفرما یعنی علا وجه تقیید، در علا وجه تقیید امام قائل شدن به چی؟ به اینکه تأخیر موجب خیار است برای مستأجر. حالا اینجا که میفرمان لو اتا بهی مؤخرا لا یستحق الاجر علی الاول، ببینید یه وقتی هست مثل ما و سید شما صحبت میکنید، این عبارت در عبارت سید هست، سید عین اینو داره، ان اتا بهی مؤخرا لا یستحق الاجر علی الاول و ان برعت ذمه المنوب عن بهی. یه وقت مثل سید صحبت میکنی، فرمایش سید درسته، چرا؟ هیچ اشکال نداره، چرا؟ چون ببینید رو مبنای سید و ما، وقتی علا وجه تقیده اون تأخیر انداخت، اجاره چی میشه؟ منفسخ میشه، وقتی منفسخ شد به تبع این مستحق اجرت نیست. اما رو مبنای امام که میگن وقتی این تأخیر انداخت خیار برای مستعجل پیدا میشه، نمیتونن بگن لو اتا بهی مؤخرن لا یستحق الاجر علی الاول، باید بگن لا یستحق الاجر علی الاول اگر مستعجل فسخ کند، ولی اگر مستعجل فسخ نکند استحقاق اجرت داره. معلوم شد چی میگم؟ خب این اینجا عبارت ما. یه دقیقه گوش بده. اگه دو تا گوشو حقشو ادا کنی، یعنی دو برابر گوش بدی، نصفش حرف بزنی، درست میشه. یه زبون دو تا گوش. البته اینجا کله پاچه فروشی نیستا. عرض کنم خدمت شما، ببینید رو مبنای امام مرحوم سید و دیگران، وقتی اجیر به نیابت از منوبعن عمل رو انجام داد، ذمه منوبعن چی میشه؟ بری میشه. اینجا رو مبنای این آیون میگن برعت ذمت المنوبعن، چون میگن این آقا به نیابت از منوبعن این عمل رو انجام داد. ولی رو مبنای ما، وظیفه منوبعن، حالا یا خودش اگر زنده است یا وسیجش، این بود که یک نفر رو اجیر بکنه برای انجام حج از ناحیه این. اگر منوبعن این عملی رو که این انجام داده رضایت بهش ندهد، وظیفه منوبعن ساقط نمیشه. معلوم شو؟ خب الحمد. خب باشه، اب نداره. قسمت آخر این مسئله اینه که به نحو مطلق بگه، زمان تعیین نکنه. اینجا امام میفرمان اگر ما قائل باشیم که وقتی مطلق گفت تأجیل واجب است، اشکال نداره باز تأخیر انداختنش. و اینکه آیا مستأجر خیار داره یا نه تفصیلی است که هیچی امام نفرموده. این تفصیل در عروه آمده، توضیح بیشتر این قسمت و کل مسئله حالا باز با یه نگاه دیگری انشاءالله روز شنبه. فردا هم درس‌ها تعطیل و میریم انشاءالله تظاهرات. و السلام علیکم و رحمت الله.